در این لحظه روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر شجاعان، ریاست محترم مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور هستن. آقای دکتر شجاعان سلام.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم آقای دکتر.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم به شما. آقای دکتر، درباره مرحله دوم انتخابات و طبعا اقداماتی که به عنوان زیرسازی انجام شده، بسترهایی که باید به کار گرفته بشن، میخوایم با حضرت عالی صحبت بکنیم. اولین سوال این هستش که به هر حال کارهایی که انجام شده، حالا گزارش رو حتما خواهیم گرفت از حضرت عالی، اما قرار هست ما به لحاظ استفاده از بستر و زیرساخت یا رویه استفاده از این بسترها و زیرساختهای فناوری اطلاعات، ما نسبت به دور اول شاهد تفاوت باشیم یا خیر؟
بله، خیلی متشکر. در این دوره از انتخابات با توجه به تجربه موفقی که ما در انتخابات تمام مکانیزه در 4 حوزه انتخابی داشتیم، این تعداد حوزه در واقع تمام رایانه این رو به 8 حوزه انتخابی افزایش دادیم. در واقع ما در این دوره در حوزه تبریز، آذرشهر و اسفول، تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس، آبادان، شیراز و زرقان، خرم‌آباد و چگینی، ملایر، کرمانشاه، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه، در واقع ما انتخابات تمام رایانه‌ای خواهیم داشت، به این شکل که افرادی که مراجعه می‌کنند برای رأی دادن به جای دریافت کاغذ و تعرفه کاغذی، تعرفه الکترونیکی که یک کارت الکترونیکی دریافت می‌کنند و با این کارت پای صندوق‌های الکترونیکی اخذ رأی حاضر میشن و داوطلبی که مد نظر خودشون هست رو انتخاب میکنن و در واقع با این شکل ما عملیات شمارش رو هم به صورت الکترونیکی انجام خواهیم داد. البته در طول زمانی که رأی گیری انجام میشه ما از نتیجه اطلاعی نداریم، بلکه در پایان زمان رأی گیری مثل صندوق‌های عادی فلوم به دستگاه شکسته میشه و حافظه دستگاه تخلیه میشه و ارسال میشه برای عملیات تجزیه. عملا با این فرایند که در واقع یکی از فرایندهای مهم انتخابات الکترونیکی است، ما 25 فرایند انتخابات رو به صورت کاملا الکترونیکی عملیاتی خواهیم کرد. این 8 حوزه انتخابی در واقع حدود 60% صندوق های یعنی شعب اخذ رأی رو در این دوره پوشش میدن. ما در 22 حوزه انتخابی میدونید که انتخابات مرحله دوم رسیده، اما این شهرهایی که انتخاب شده است و حوزه انتخابی که انتخاب شده، اینها حوزه بزرگ هستن که بیش از یک کرسی باقی مونده و عملا با توجه به تعداد شعب اینها 60% شعب رو ما در این دوره به صورت الکترونیکی انجام خواهیم داد رأی گیری رو.
این وضعیت ما رو میرسونه به اینجا که ما به لحاظ بستر و زیرساخت رسیده ایم به یک نقطه ایدئال و مطلوب و قرار هست که ما از این روند استفاده کنیم، از این تجربه استفاده کنیم تو سایر حوزه های به روز بودن و به روز رسانی در وزارت کشور، یا اینکه این موضوع به هر حال احتیاج به زمان داره، این موضوع احتیاج به کار بیشتر داره؟
از خودم خدمت شما، با برای زیرساخت های ارتباطی در واقع این زیرساخت ها رو برای احراز هویت لازم داریم. صندوق الکترونیکی اخذ رأی به هیچ سامانه و یا زیرساختی متصل نیستن و کاملا به صورت آفلاین کار میکنن، فقط در انتهای روز ما داداش رو استخراج میکنیم. اما مهمترین موضوعمون بحث احراز هویت هست که ما در دوره قبل تجربه بسیار موفقی رو داشتیم. هیچگاه ما در این سطح
خب آقای دکتر
شجاعان، 99% از عزیزانی که در انتخابات شرکت کردند رو احراز هویت برخط کردیم و این تجربه بسیار خوبی است و فکر میکنم در همین حد هم کفایت میکنه برای اینکه ما مطمئن باشیم به زیر ساختمون.
و این موضوع شاید احتیاج به حالا آموزش هم داشته باشه برای عموم مردم. ما توی اون 4 حوزه اگر اشتباه نکنم مرحله اول دیدیم که وزارت کشور تیه حالا هم مانورهایی که انجام داد، مانورهای آمادگی که انجام داد، هم برای خودش هم برای مردم یک سری آموزش ها هم انجام شد. آیا برای این حوزه هایی که به صورت الکترونیکی انجام می شوند احتیاج به آموزش عمومی داریم؟ آیا احتیاج به یک آموزش در سطح جامعه داریم یا خیر؟
به طور قطع ما نیاز به آموزش داریم. دو دسته آموزش لازم داریم. یک دسته برای مجریان ما، خب به حال برخی از این حوزه‌های انتخابی که عرض کردم تا حالا تجربه تمام الکترونیکی رو نداشتن، عزیزانی که در شعب حضور دارند و همچنین لایه‌های مختلفی که دارن مدیریت می‌کنن موضوع رو، نیاز به آموزش دارن که ما آموزششون رو آغاز کردیم از هفته گذشته. و یک آموزش مردمی نیاز داریم که مردم آشنا بشن، هرچند رأی دادن با این تجربه بسیار کار آسانی است، اما ما در جاهای مختلف مثل میادین بزرگ شهر، در محلهای نماز جمعه و توسط یک تیزری که به صورت از طریق صداسیما پخش خواهد شد آموزش مردمی انشاءالله آغاز خواهیم کرد.
و بیایم سراغ معرفی داوطلبان. برای دور اول امکانات وسیعی در نظر گرفته شده بود برای اینکه داوطلبان خودشون رو به مردم معرفی کنن. بفرمایید که برای این دور دوم قرار هست چه اقداماتی انجام بشه؟ داوطلبان از چه امکاناتی بهره مند خواهند بود برای معرفی خودشون به مردم؟ آیا دوباره سراغ همون سایت سازمان سایت وزارت کشور بروند یا اینکه نه بستر جدیدی فراهم شده؟
ببینید، ما در جای مختلف این امکان رو پدید آوردیم. خب به جایی در فضای مجازی خود داوطلبان دارن فعالیت میکنن که مشخص هست و ما هم سایت انتخاب ایران ما در واقع از این افرادی که به عنوان در محل دوم با هم رقابت میکنن اطلاعاتی داریم که مردم میتونن مراجعه کنن و آشنا بشن با نظراتشون و با اون لینکی که مشخصا اطلاعات خودشون رو قرار دادن و حالا بحثایی دارن یا پیشنهاداتی دارن یا نظراتی دارن رو میتونن مردم عزیز مراجعه کنن و آشنا بشن با دیدگاه های اون نامزدی که قرار هستش انتخاب بکنن.
و بیایم سراغ موضوعی دیگر. موضوع دیگر بحث حالا به هر حال یک سری چون دور دومی مقدار متفاوت است با دور اول، هم به لحاظ فضا، هم به لحاظ حجم، هم ای بسا در طرف مقابل لحاظ حساسیت متفاوت باشه، حالا حساسیت بالاتری هم داشته باشه، بفرمایید که تو این حوزه رصد رفتار داوطلبان به چه شکل خواهد بود؟
ما تیمای مختلفی مسئولیت رو عهده‌دار هستن. مجموعه بازرسی ما هستش که به طور مرتب پایش میکنه، اطلاعات رو دریافت میکنه و در صورتی که تخلفی صورت بگیره طبیعتاً در نتیجه ارزیابی ها مؤثر خواهد بود و اگر تخلف عمده‌ای باشه حتما در سرنوشت اون نامزد تاثیرگذار خواهد بود. برای این منظور تیم‌های مختلف مسئولیت دارن، در حوزه‌های انتخابی در واقع اطلاع رسانی خواهد شد و میتونن مردم عزیز در این طریق اطلاع بدن اگر موردی دیدن یا نامزدها اگر مسئله‌ای دارن نسبت به رقیبشون که واقعا به حق باشه اینا رو هم میتونن در واقع اعلام کنند و بازرسی وزارت و بررسی خودش رو خواهد
کرد. از انتخابات میخوام با اجازهتون فاصله بگیرم و سوال آخرمون رو، بخش آخر رو به این اختصاص بدیم که ما به هیچ اغراقی میبینیم که وزارت کشور یا قسمت‌ها و مجموعه های تابعه وزارت کشور معمولا به لحاظ استفاده از فناوری اطلاعات به روز هستند، اطلاعات و رفتار بسیار متفاوتی با سایر ارگان ها، نهادها، سازمان ها از خودشون بروز میدن. نمونهش حالا سازمان ثبت احوال کشور هست، نمونهش اتصال به اون مرکز اطلاعات جامعه هست به قول عمر یا دیتا بانکی که وجود داره به لحاظ هویتی. دیگر ارگان ها، نهادها، سازمان ها یا کمتر استفاده میکنن یا دیرتر میپیوندن به جمع این به روز بودن و رفتارهای به روز. میتونم خواهش کنم بپرسم که قرار هست که ما از این الگویی که وزارت کشور در پیش گرفته به چه شکل عمومی سازی رو انجام بدیم؟ سایر ارگان ها، نهادها، سازمان ها حتما بیان، نمیگیم تبعیت ولی بگیم لاقل یه الگویی بگیرن و از این بستر ایجاد شده تو این حوزه، حالا بنا فراخور موقعیت های خاصی که بسترها ایجاد میشه، این بستر امکان تسری به سایر امور و روزآمد رو داره. بفرمایید که برای این موضوع برنامه خاصی وجود داره یا خیر از طرف مرکز هوشمندسازی؟
همینطور که میفرمایید ما در سطح ملی تصمیم گرفته شده است که برخی از این خدماتی که مردم عزیز دریافت میکنن به صورت هوشمند باشه. در واقع در سال جاری تصمیم در حوزه فناوری اطلاعات به این شکل است عملا هوشمندسازی به این مفهوم هستش که مراجعه کننده برای دریافت یک خدمات به یک سایت یا یک درگاهی اگر مراجعه میکنه، باز مدارک مختلف رو ازش نخواهند، جای مختلف فرد رو ارجاع ندهند، مجبور نشه به جای مختلف مراجعه کنه. به همین دلیل پنجره هوشمند خدمات دولت و وزارت کشور هم به تبع ایجاد شده است. ما نمونه کاری که انجام دادیم در ارتباط با بحث ثبت نام داوطلبان، شما میدونید ما در این دوره بر اساس قانون جدید حمایت داوطلبان عزیز به چندین دستگاه مراجعه میکردن و مدارک خودشون رو تایید میکردن. ما در این مرحله دیگه این مسئله رو نداشتیم در این دوره و تمامی این مدارک رو فقط یک ثبت نام از طریق در واقع درگاه وزارت کشور انجام شد و همه این مدارک ها از مراجع صدور مدارک استلام الکترونیکی کردیم و یک سند الکترونیکی دریافت کردیم، در پرونده الکترونیکی اینها قرار دادیم. پس مفاهیم مثل کپی شناسنامه، کپی مدرک تحصیلی، کپی کارت ملی، اینها واقعا منسوخ شده است. هیچ جا نباید این مدارک را دریافت میکنن. این جز هزینه برای کشور و زحمت برای عزیزانی که یک درخواستی دادن نخواهد داشت. امیدواریم که کشور به این سطح از بلوغ برسد در حوزه‌های مختلف. الان به لحاظ زیرساختی واقعا این آمادگی وجود داره، فقط یه سری قوانین و مقررات دست و پاگیر هستش. امیدواریم موارد هم برطرف بشه زودتر. ما شاهد این باشیم که مردم به راحتی خدمات دولتی یا حتی غیر دولتی عمومی رو دریافت کنند.
امیدواریم انشالله. هنوز میبینیم اینو دیگه به عنوان گلایه بگیم که الان پیامک‌هایی که به دست ما میرسه این رو میگه که هنوز هر جا میریم یک لیستی هست که اون لیست باید تهیه بشه، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی نمیدونم اجاره نامه، سند منزل، کپی همه اینها، هنوز کپی قباله ازدواج، کپی همه اینها، هنوز کپی بعضی ارگان ها، سازمان ها که تعدادشون هم کم نیست میخواهند. امیدواریم که براش راه حل اساسی پیدا بشه. آقای دکتر شجاعان سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. پیروز باشید، خدا نگهدار. هفته 12 دقیقه بریم سراغ موضوع دارو و همصحبت بشیم با جناب دکتر اسحاقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت درمان. آقای دکتر اسحاقی سلام.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون، در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. یه سری دغدغه ها تو حوزه دارو وجود داره، هم به صورت عام هم به صورت خاص. داروهای عام که مشخص هستن، داروهای خاص هم که بیماری های خاص، انواع مختلفی که وجود داره و حالا از قند تا بیماری های عصب تا بیماری های دیگه که توی این زیل عنوان بیماری خاص قرار میگیرن. برای داروهایی که تو این حوزه وجود داره هشدارهایی داده شد تو هفته های گذشته که به هر حال هم بحث تامین ارز هستش، هم نوع ثبت سفارش هست، هم کارهایی که داره انجام میشه، کارهای بانک مرکزی، اقدامات بانک مرکزی. میخوایم از شما این رو بپرسیم که بفرمایید که چه تأثیراتی انجام گرفته شده، قرار هست که آیا ما با مشکل دارو مواجه باشیم یا خیر؟
خب ممنون که از اینکه دوباره یک بار دیگه به موضوع دارویی که یکی از موضوعات مهم کشور هست ورود جدی‌تری انشاءالله داشته باشیم. ببینید ما اومدیم با هدف کنترل بازار دارو، حذف از 4200 رو نه به عبارتی از دارو حذف بکنیم بلکه مدیریت بکنیم. یعنی اومدیم گفتیم که دارو یکی از اقلامی هستش که نباید از نیمایی اون یا از دولتی اون حذف بشه، بلکه باید مدیریت بشه که یک با هدف جلوگیری از قاچاق دارو که متاسفانه عرض کردم در یک برهه از زمان ما به اندازه 3 برابر جمعیت کشورمون دارو وارد کشور میکردیم، اما متاسفانه عمده این دارو قاچاق میشد. به خاطر این بود که ما ارز نیمایی رو در اختیار این دارو قرار میگذاشیم و به کشورهای دیگه این دارو متاسفانه قاچاق میشد. با اینکه مصوبه مجلس اومد گفتش که باید مدیریت بشه، از اون پس دولت مکلف شد که ارز رو در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای بگذاره، یعنی ما با تفاوت اون رو در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای بگذاره تا ما بتوانیم دارو رو به دست مصرف کننده اصلی اون بگذاریم. خب در سال اول ما شاهد این بودیم که ما با 200 قلم دارو مواجه بودیم، اما با ورود جدی وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه شاهد این بودیم که سیر نزولی این میزان در اختیار مردم قرار گرفت، یعنی هر روز شاهد این بودیم که داروی بیشتری در اختیار مردم قرار می گرفت و الحمدلله شاهد جلوگیری از قاچاق دارو هم بودیم. اما متاسفانه جدیداً مشکلی مواجه شدیم به نام کمبود دارو برای یک سری از بیماری‌های نادر و خاص و همچنین افزایش قیمت‌های اون که باعث شد که یک بار دیگه ورود جدی‌تری کمیسیون بهداشت بکنه. کمیسیون بهداشت 4 گزارش رو در اختیار مجلس در صحن علنی مجلس طبق ماده 107 آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد، تا اینکه ریاست محترم مجلس بعد از گزارش 4 یعنی اواخر سال گذشته اعلام کردن که اگه ظرف مدت 2 ماه این اتفاق مدیریت نشه، طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس مستنکفین از قانون و مقصران اصلی از اون در اختیار قوه قضاییه گذاشته میشن. خب بعد از اون هم ما شاهد بودیم که دستگاه‌های متولی امر سلامت ورود جدی‌تری کردن و ما امیدوار هستیم که با تلاشی که در هفته‌های گذشته ورود جدی‌تری شدن، از 87 قلم دارویی که در سال گذشته خود سازمان غذا دارو بهش اشاره کرده که کمبود جدی و حادی نسبت به داروی مواجه هستیم، انشاءالله ما بتونیم مدیریت بکنیم و دارو رو تامین بکنیم.
یه باید گروه های داروساز که صحبت میکردیم صحبت از طلب از بیمه میکردن، یه عددی رو میگفتن اگر اشتباه نکنم حدود 25,000 میلیارد تومان مجموع طلب هاشون از ارگان ها نهادهای مختلف هستش. اون ما به تفاوتی گفتید مربوط به همین هست؟
بله، ما با تفاوتی که از کارهایی که ما داریم در کشور انجام میدیم و در کمیسیون هم بسیار پیگیری هستیم همین بحث طلبی هستش که نسبت به تولید کنندگان داخلی داریم. من یه نکته ای رو در مورد تولید کنندگان داخلی عرض بکنم. ببینید ما اصرار بر این داریم، موضوع دارو موضوعی هستش که مستقیما با جان مردم مواجه هستش و روبرو هستش. از نظر کیفی و کمی ما تولید کنندگان داخلی رو باید مکلف بکنیم نسبت به ارتقای کیفی و کمی تولید داخلی خودشون. متاسفانه من اینجا لازم هست اشاره بکنم که بعضی از داروهای تولید کننده داخلیمون در کشور متاسفانه از کیفیت خوبی برخوردار نیست و وزارت صمت هم برای اینکه این تولیدات داخلی مشابه تولید داخلی داره شاید برای واردات یک سری از داروها سازمان غذا دارو رو باعث با چالش مواجه بکنم. من یه توصیه‌ای دارم. ببینید مکرر ما حمایت از تولید داخلی میکنیم، حمایت از تولید داخلی یک تکلیف هم عرفی هم شرعی برای اینکه ما بتوانیم در آینده حرف برای گفتن داشته باشیم و بتوانیم در جایگاهی که باید قرار بگیریم برای تولیدات داخلی قرار بگیریم. اما بحث دارو یک بحثی هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. ما یک سری از تولیدات داخلی ما در مورد دارو به قدری بی‌کیفیت هست که متاسفانه عوارض اون دارو بیشتر از اون سودی هستش که میتونه بیمار استفاده بکنه. من اسم یک سری از بیماری ها رو نمیبرم، ولی در همین کمیسیون بهداشت با حضور سندیکای داخلی دارو ما نمایندگانی از یک سری از بیماری های خاص رو داشتیم که اعلام میکردن میگفتن به خاطر اینکه ما نمیتوانیم از تولید داخلی استفاده بکنیم و عوارض اون بیشتر هست و از سوی متاسفانه وزارت سمت مجوز واردات این دارو رو به خاطر مشابه داخلیش نداده با مشکل مواجه شدیم. اصرار ما به سازمان غذا در کمیسیون هم این بود که اگر مطالبات تولید کنندگان داخلی رو در اولویت خودش قرار داده، از یک سو نسبت به کیفیت تولیدات داخلی اقدام بکنه. یعنی اینطور نباشه که ما فقط خودمون رو مکلف بدونیم که نسبت به تأمین ارز مواد اولیه دالو برای تولید کنندگان داخلی اصرار داشته باشیم، از اون بر نسبت به کیفیتش بیتوجهی داشته باشیم. بعضی از شرکت ها
آخه اینا با هم فاصله داره. من حالا چون فرصت نداریم حتما میخوام از شما وعده بگیرم که توی فرصت بعدی تو روزهای آینده حتما همراه شما باشیم روی موضوع مفصل صحبت بکنیم آقای دکتر اسحاقی، بخاطر اینکه موضوعی که فرمودید موضوع بسیار مهمی هست، اما این از این شروع تا اون تایی که فرمودید فاصله زیاد هست. این که ما میایم ورود یک سری داروها رو براش ممنوعیت ایجاد میکنیم یا مانع ایجاد میکنیم به خاطر اینکه مشابه داخلی هست، از طرف دیگه اون داخلی اون کیفیت رو نداره و اینجا بیمار درگیر میشه، ولی این تا به این برسه و تا رسیدگی بشه و تا جلوش بگه عده زیاد این دارو رو مصرف کردن دچار عوارضش شدن، ما تو حوزه‌های مختلف اینو میبینیم، داروهایی که مربوط داروهای بیماری‌های خاص هست، حالا فرمودید اسم نمیبریم، اما به هر حال این موضوع وجود داره. این فاصله رو اگه بخوایم کم کنیم نمیدونم باید از شما کمک بگیریم که یک اقدام عاجل انجام بشه، لااقل قبل از اینکه این دارو به زیر بار مصرف بیمار بره امتحان بشه، بعد بیایم راجع به ممنوعیت واردات مشابهش اقدام کنیم. سپاسگزارم، امیدوارم که بتونیم، حالا حتما این وعده را از شما میگیریم که راجع به موضوع مفصل با حضرت عالی صحبت کنیم. با
سندیکاهای مختلف دارویی شما دارم اجازه ندید موضوع دارو در پستو و یا در بایگانی بمونه. موضوع دارو موضوعی هستش که من واقعا از صدا و سیما میخوام که به صورت هفتگی رصد بکنه، چون واقعا اگر بی توجهی داشته باشیم هم نسبت به کمیت و هم نسبت به کیفیت دارو مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهند.
متشکرم آقای دکتر ساقی، سپاسگزارم از همراهیتون، سپاسگزارم از صحبت‌های بی پرده که بیان کردید.
آرزوی سلامتی. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. قبل از شروع بخش بعدی تشکر کنم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن، تو حوزه‌های مختلف موضوعات مختلف رو بیان میکنن، از مسائل اقتصادی تا اجتماعی، مسائل سیاسی و بین‌المللی. بسیار سپاسگزاریم از این همراهی و البته خب دوستانی هم داریم که پیامک‌های متفاوتی میفرستن و این باعث حالا به هر حال تنوعی در پیامک هم هست. سپاسگزاریم، حتما انشاءالله در فرصت مختصی پیامک‌ها رو خواهیم خوند. توی هفته گذشته و هفته‌های گذشته بعد از تعطیلات نوروز، یکی از مسائلی که مطرح میشه درباره تعطیلات هفتگی هست، این که درباره این موضوع چه تصمیم قرار هست بگیریم، به چه شکل قرار هست برای خودمون رویه ایجاد بکنیم و رفتار کنیم، موضوع صحبت ما با دو مهمان ارجمندی که روی خط ارتباطی هستن. جناب آقای بوربور سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام عرض کردم
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب بوربور، می‌خوایم درباره جناب آقای بوربور عضو محترم هیئت رئیسه بنیاد ملی گندمکاران درباره گندم و تولید 1403 می‌خوایم صحبت بکنیم، پیش بینی‌هایی که تو این حوزه انجام میشه. جناب بوربور بفرمایید که اوضاع احوال گندم و گندمکاری به چه شکل می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خاص نواشید. خب خدا رو شکر که امسال بعد گندم رو هم رفته خیلی خوب. خب با توجه به بارندگی هایی که تو تقریباً اسفند ماه اینو انجام شد، خب اوضاع گندم تقریبا خوب هستش. ما پیشبینی میکنیم با توجه این که انشالله دولت بتونه تو بحث خرید گندم یه مقدار روانکاری و یه موقع پرداخت کردن پول و با سر و کشاورزها چیز کنه، ما بتونیم تو بحث خرید گندم انسان کوشا باشه.
این که میفرمایید و از خوب هست، از کدوم قسمت نگاه میکنید، از کدام منظر نگاه میکنید؟
به این با توجه که ما حدودا 6 میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم هستش، و 2 میلیون هکتار گندم گندم آبی هست و 6 میلیون هکتار گندم دیل. ما مناطق دیمون امسال مثل غربی اون بسیار بسیار عالیه نظر بارندگی با توجه به تماسایی که داریم و گزارشاتی که دوستان میدن از مناطق دیم خیزمون. خود دیم خیزمون دیمون خوب خوب است. آبیمون هم تقریبا زیاد نه اینکه نرمال باشه ولی که هم رو هم راسته بد نیست. به اون نتیجه که باید برسیم انشالله باید برسیم میرسیم. شما
با دوستان محترممون توی حوزه‌های مختلف گندمکاری، بنیاد ملی گندمکاران، سایر دوستان تو این حوزه درباره برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد و مجری طرح گندم وزارت جهاد یک سری صحبت‌هایی رو داشتن مبنی بر انتظاراتی که گندمکار وجود داره. حالا بحث خرید تضمینی یک طرف هست، بحث ارقام و بذور بحث دیگه‌ای هستش، بحث حمایت‌هایی که تو این حوزه میتونه صورت بگیره موضوع مهم ما هست. آیا آنچه که نهاد حاکمیت ما یا مجری ما تو این حوزه و حالا مشخصا وزارت جهاد و ادارات زیر مجموعه انجام دادهن اون چیزی بوده که مطلوب نظر گندمکاران باشه یا خیر؟
خب با توجه به برنامه‌ریزی که سال 1402 انجام شد تو بحث کشت قرارداد تضمینی گندم، توضیح نهاده تقریبا امسال بحث زیرساخت توضیح نهاده تو بحث کودی و تو بحث بزرگ تقریبا انجام شد. چیزی نبود که کنکاسی باشه و بعضهای مناسب در اختیار کشاورزان قرار گرفته شد. آنچنان که موضع نیاز کشاورزان تو بحث کودی هم بود تقریبا تامین شد. حالا قیمت کود خب یه مقدار جدیدن بالا قیمت داخته بالا که حالا برمیگرده به سال زلای 403 رفته 402 نداره که حالا این عمل که انجام شده. فقط ما بحثی که شاهد و بحثی که دارن تو بحث باز پرداخت خرید تضمینی گندم، قیمت گندم به موقع دست که شاهد نمیرسه. اینه که سالهای گذشته هم که شاهد خیلی از این قضیه قولن حرف داشتن و گفتن که باید به موقع پرداخت بشه، هم بحث گندم و هم بحث دانه‌های روغنی که حالا مکمل هم دیگه هستن. اینه که انشالله دولت با تدبیر بیاندیشه که ما بتونیم گندمی که کشاورزان میخرن به موقع پولشون پرداخت بکنیم که ما خدای کرده تو بحث خرید گندم قرار چیزی نداشته باشیم. خوشبختانه امسال بحث علیق برای من دام خب یه مدار ارزونتر هست، خب جو قیمتش خیلی مناسبه. سالهای گذشته ما بخشی از گندم رو میرفت تو قسمت خوراک دام و جایی دیگه که امسال چون بحث جو و علیق جونجه اینا یه مدار قیمت مناسبه هست و قیمتی گندم هم اون چیزی که ما انتظار بشیم، حالا دولت 19500 مصوب کرد و در دیگه حالا الان به 17500 قیمت گذاری شده. فقط میدونم که باید اصلاحی میکنم اینه که حتما دولت به موقع این باز پرداخت پول گندم کشاورزی رو انجام بده که شما ما بتونیم اون چیزی که بعد نظر دولت هست به تمام نتیجه برسیم.
1401 اگر اشتباه نکنم یکی از سالهایی بود که مطالبات گندم به موقع پر گندم کاران به موقع پرداخت شد، خریدها پرداختاش به موقع بود و از این نظر هیچ مشکلی وجود نداشت. 1402 ما با یک سری اما اگرها مواجه شدیم، هم بر سر نرخش هم بر سر زمان پرداختش. 1403 آیا الان که 1403 هستیم چیزی از مطالبات گندم کاران باقی مونده یا خیر؟
نه ما 1401 چون تقریبا قیمت یه مدار پایین تر بود و حدودا ما در 20 روز تا به ماه خلق کشید با تزریق گندم برای کشاورزی انجام. متاسفانه سال 402 هم رو بحث قیمت چند مرحله پرداخت شد که این خودش خیلی برای خرید گندم اصلا چیز شد مشکلات پیش اومد بین کشاورزا، ولی که انشالله انتظار داریم که بعد طلبی هم کشاورزا که تو بحث خرید گندم فروش گندمشون ندارن از دولت همه پرداخت شد، ولی که برای 403 ما انتظار داریم که دولت به موقع همچنان که از استانهای جنوبی ما گندم شروع شده برداشت گندم شروع شده به همین نسبت به با پرداخت قیمت گندم رو پرداخت کنن که دیگه ما بتونیم برای استانهای گرمتری بتونیم.
آقای دکتر سهرابی هم به جمع ما اضافه شده در مجری محترم طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سهرابی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز، علل خصوص کشاورزان و گندمکاران عزیز و سخت‌کوش و پرتلاش کشور.
متشکرم، ممنونم، متشکرم از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید.